بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المغربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين لا سيما مولانا بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين همه با هم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا يا رب رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی حضرات آل الله علیهم السلام تجلیل در فرج مقدس ولی عصر ارواح نافدا و محضر کریمه آل الله فاطمه معصومه سلام الله علیه مجمعین صلواتی شایسته عنایت بفرمایید خدای متعال ابراز محبت و مودت ما به ذوی القربای پیامبر خاصه در این ایام میلاد حضرت ختم مرتبت رسول اعظم محضر اون حضرت به اعلی درجه از همگان مؤمنین مؤمنات محبین آل الله قبول درگاه بفرماید در این روز رحمت و مغفرت بر همه گذشتگان، حقداران، حمات دین، علمای ربانی، مراجع گذشته، امام و شهدا خاصه مرجع عالیقدر هست آیت الله العظمای فاضل لنکرانی رضوان الله علیهم اجمعین با اموات و گذشتگان و منتسبین به عزیزان حاضر در این جلسه محترم صلوات دیگری عنایت بفرمایید به حکم آیات متعدد قرآنی لازمه ایمان ما تبعیت از پیامبر خدا و بعد از پیامبر ائمه اهل البیت علیهم السلام هست به طوری که در آیات مختلف مثلا سوره مبارک آل عمران خدا به پیغمبر ما میفرماد حبیب من اینطور بگو قل ان کنتم تحبون الله اگر دنبال محبت معاشقه با پروردگار هستید هیچ راهی نداره جز فتبعونی باید دنبال من بیایید تا به اثراتش برسید یحببکم الله و خدا هم شما رو دوست میداره و یغفر لکم ذنوبکم پاک و پاکیزتون میکنه والله غفور الرحیم یا در جای دیگه میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله قطعا و فقط اونی که دنبال تو میاد از خدا اطاعت کرده به طور کامل و در همه جوانه با این مقدمه یکی دو کلمه کوتاه محضر شریفتون میخوام اینو عرض بکنم یکی از جدیترین و آموزنده ترین مباحث در حوزه سیره نبوی پرداختن به سلوک پیامبر خداست این سلوک و مشی پیامبر اعظم پروردگار تقسیمات مختلفی داره مثلا سلوک فردی و عبادی یا سلوک حکومتی که هر کدوم جداگانه مفصل میشه راجبش بحث کرد سلوک خانوادگی پیغمبر اینا همشون در کتب تاریخی یا غیره مثل سنن الکبیر یا سنن الکبرای بیهقی و غیره مفصل ضبط شده. اون چه که امروز محضر شما میخوام تقدیم بکنم به یکی از آموزنده ترین جنبه های سلوکی پیغمبر و اون سلوک اجتماعی حضرته که پیغمبر با مردم چطور رفتار میکرده، سلوک اجتماعی پیغمبر چگونه بوده، که بسیار آموزنده است و ما ها میتونیم از این بهره ببریم و استفاده کنیم. سلوک اجتماعی پیغمبر چطور بوده؟ حضرت چطور بین مردم زندگی میکرده؟ مشی و ممشای حضرت بین مردم چگونه بوده؟ باز دوباره خود این بحث بسیار مفصله که میشه به انواع و اقسام سلوک های اینجوری پیغمبر اشاره کرد. تو من محضر شما میخوام به 5 ویژگی مهم سلوک اجتماعی پیغمبر اشاره بکنم، خیلی کوتاه. 5 ویژگی مهم سلوک اجتماعی پیغمبر خدا که بسیار آموزنده است و قرآن میفرماد آیه اول سوره حجرات، اگر ما همه به فرموده علامه طباطبایی ملتزم بشیم به محتوای این آیه و سوره حجرات میرسیدیم به اون مدینه فاضله. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا، از خدا و رسول جلو نزنید که اگر جلو بزنید گرفتار میشید. خب یکی از جنبه های رفتاری حضرت سلوک اجتماعی پیغمبره که ما نباید جلو بزنیم از این به حکم آیات متعدد قرآن. 1 ویژگی اول سلوک اجتماعی پیامبر خدا مرتبه بدون تعین، مرتبه و رتبه بدون تعین. یعنی چی؟ سروران محترم، اولا پیغمبر خدا وصل به عالم بالا بود. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. خب ثانيا دائما فرشته مقرب الهی بر او آیات الهی رو نازل می‌کرده، نزل به روح الامین الى قلبك. و سوم، 1 اولا وصل به عالم بالا بود، ثانیا دائما وحی بر او نازل میشد، نزل به روح الامین، ثالثا رهبر و رئیس حکومت اسلامی بود. اما هیچگاه این سه تا ویژگی استثنایی و منحصر به فرد باعث نشد بین خود و امتش دیواری بلند بنا کنه. یعنی جایگاه شخصیتی، عنایت بفرمایید، جایگاه شخصیتی پیغمبر بر شخص او غلبه نکرده و این بسیار کار سخت و سنگینیه که یک کسی شخصیت بر شخص غلبه نکنه. بسیار هستند اشخاص حقیقی که شخصیتشون بر شخصشون غلبه میکنه و وقتی جایگاه بر شخص غلبه کرد، همین باعث میشه که بین او و دیگران فاصله ایجاد بشه. پیغمبر ما انقدر خود ساخته است، مرزهای شخصیتی رو حضرت در نوردیده بود، یعنی شخص با این شخصیت مطابقت داشت. عوازر به طوری که این سنن الکبیر بیهقی بسیار زیبا نقل میکنه، وارد میشدن به مجلس پیغمبر، جلسه پیغمبر، که عوازر میگه ما دوره میشستیم محضر پیامبر خدا، اگر کسی از قبل یک علامت و یک نشانه خاصی در دست نداشت پیغمبر رو پیدا نمیکرد. باید میگشتن پیداش، آقا شما پیغمبر خدایی؟ نخیر. آقا شما؟ نخیر. باید میگشتن تا پیغمبر رو پیدا میکردن. خیلی آموزنده و زیباست که خود رو تافته جدا بافته فرض نکرده بود. بعد تو همین سنن الکبیر داره عوازر میگه انقدر اصرار کردیم یا رسول الله، مردم میان اذیت میشن، غریبی وارد چه شما رو نمیشناسه، یه سکویی با یه فاصله خیلی کمی از زمین درست کرده بودیم از سنگ و از گل تا پیامبر روی این سکو جلوس میفرمودن که یه مقداری برجسته بشن، بقیه وارد میشدن تشخیص بدن بابا این پیغمبر خداست. چقدر زیبا. بزرگان ما و مراجع عالی مقام شیعه، یکی از برجسته ترین ویژگی هاشون همینه، استاد عزیزم از آیت الله قادری حفظه الله که امروز تشریف ندارن اینجا، ایشون به من میفرمودن در اون دهه 70 که هواپیمای ایرانی به سمت کیش رو روبودن و رفت به سمت اسرائیل، اونجا به حضور شما دو تا جوون داخل این هواپیمایی که روبوده شده و رفته به سمت اسرائیل هست که این دو تا جوون از آشناهای ماست، از آیت الله قادری میفرمودن این دو جوون از فامیلا و آشناهای ماست. ظاهرا این مسافت یه مقداری طولانی میشه، زمانی میرسن به اسرائیل که نماز داره قضا میشه، یه کارتونی چیزی بعد از فرود اومدن این دو تا جوون پیدا میکنن و میرن همونجا نماز رو بخونن. همه تعجب میکنن که این دو تا جوون چقدر مقیدن تو همین آشوب و اوضاع و احوال، نماز رو رها نکردن. بعدها این قضیه به گوش مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمه فاضل لنکرانی رضوان الله علیه میرسه. استاد ما میفرمودن که از آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه ابراز علاقه میکنن با این دوتا جوان مؤمن متدین دیدار بکنن. بعد استاد ما میفرمود که این دوتا جوان قبل از دیدار انقدر استرس و آشوب که بابا داریم میریم محضر یه مرجع جهانی شیعه، اما بعد از دیدار این دوتا جوان میگفتن باورمون نمیشد، انقدر با ما رابطه صمیمی برقرار کرده بودن که اصلا ما فراموشمون شده بود ایشون یک مرجع جهانی است. علمای راستین ما شیعیان حقیقی همینطورند، ولو به لحاظ مادی منصبی داشته باشند، به لحاظ علمی منصبی داشته باشند، دیوار بین خود و مردم بنا نمی کنند. این ویژگی اول پیغمبر خداست. دومین ویژگی سلوک اجتماعی پیامبر خدا تساوی فقیر و غنی است. سلمان این روایت بسیار معروف و زیباست، اوسانی خلیلی به سبع، خلیل من پیغمبر من رو به 7 ویژگی توصیه و سفارش کرد، لا ادعهن على كل حال، در هیچ حالت اینها رو کنار نمیگذارم. اولیش اینه، ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی، به پایین تر از خودم نگاه کنم نه به بالاتر. بعضی از متاسفانه ماها بعضا سفره های میندازیم، هر ثروتمند و غنی درش حضور داره، یه فقیر یا یه متوسط به پایین در این سفره اطعام ما حضور نداره. دو تا آیه قرآن داریم با شباهت الفاظ به هم، این دو تا آیه یکی سوره کهف یکی سوره انعامه. استهزار دارن عزیزان این دو تا آیه چه زمانی نازل شد؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اون یکیش هم میفرماد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثروتمندان مدینه اومدن پیغمبر، یا رسول الله این به تعبیر من این گدا گشنه ها و این فقیرا رو از دور خودت بران تا بیایم دورت کمکت بدیم. بعد این دوتا آیه در مناسبت های مختلف شبیه هم نازل شد. خیلی عجیب روایت، پیغمبر بعد از نزول این آیه آمدن مسجد، فرمود الحمد لله الذي امرني، خدا رو سپاسگزارم که به من امر کرد تا با بهترین بندگان از امتم با اینها باشم، معكم المحيا و معكم الممات، مرگ با شما سلمان ابوذر این فقیران به ظاهر، مرگ با شما حیاتم با شما. چقدر زیبا، رضا یه جوری نشه مشی ما که بقیه احساس کنن نه نمیشه نزدیک این طرف رفت. تساوی فقیر و غنی. دو، سومین ویژگی مهم سلوک اجتماعی پیامبر خدا بدون تکلف زندگی کردن حضرت. خیلی از ماها درگیر تکلف شدیم متاسفانه، بعضا متدینین ما اینقدر الان تکلف بین ماها زیاد شده حتی میخواییم سوار ماشین به حضور شما سواری بشیم یه تعارف بکنیم آقا بفرمایید جلو بشین، در حالی که عقب ماشین که راحت‌تر از جلوه، اینقدر تعارف و اینقدر آقا بفرمایید جلو بشیم، تعارف ها چیه؟ اینقدر هم سخت شده هی داره اضافه هم میشه. پیغمبر ما بدون تکلف زندگی کرد. نقل میکنن جهگاهی شاید عمامه حضرت آماده نبود، بدون عمامه حرکت میکرد میرفت، اسبی وجود نداشت سوار الاغ میشد، یا اگر نه پیاده با پای برهنه. ما تکلفات بعضن دست و پای ماها رو بسته، سروران محترم، تکلف لباسی که من رو متمایز کنه، رفتاری که منو تافته جدا بافته فرض کنه، ایشون مثلا فلان شخصه، نه، پیغمبر چون تکلف نداشت همه باهاش به راحتی ارتباط برقرار می‌کردن. تکلف این تکلفات بعضن دست و پاهای ماها رو بسته. البته یه مقداریش بحث امنیتی است و این چیزا، مثلا اگر خب نمیشه زندگی کرد باید رئیس دفتری بزن یا یه کسی که ارتباط بگیره، اینا طبیعیه، اینا رو میفهمیم، منتها تکلف بیش از حد ماها رو از هم دور میکنه. تکلفات بیش از حد رو کنار بگذاریم، رسومات و تعارفات اضافی، اینا ماها رو محدود میکنه، زندگیامون رو به گرفتاری میندازه. این سوم. چهارمین ویژگی مهم سلوک اجتماعی و آموزنده پیامبر خدا تفقد از یارانه. روایت می‌فرماد اگر پیامبر ما 3 روز دوروریاشو نمی‌دید، اونایی که دائم با حضرت در ارتباط بودن سوال می‌کرد، پیگیری می‌کرد، اگر مثلا مسافرتی بود غائب شده بود در اون برهه، دعاله براش، انکان غائبا دعاله براش دعا میکرد، اگر مریض میشد به عیادتش میرفت، اگر نه بود و گرفتاری داشت ازش پیگیری میکرد، مشکلش رو حل میکرد. نه مثل بعضی از متاسفانه دو تا خواهری که 10 سال با هم قهرن، ارتباط ندارن، بعد میگیم خدایا شفاعت پیغمبر رو قسمت ما کن. ما چقدر تبعیت کردیم، طمع شفاعت رو هم داریم. پدری از پسری بعضن چندین ماه و چند سال اختلاف داره سر مسائل مادی و دنیوی و این چیزا. 3 روز اگر کسی غایب میشد از مقابل دیدگان پیغمبر، حضرت پیگیری میکرد. در یه سفری سال 94 ایام ماه محرم بود، رفته بودم فنلاند، اونجا تا وارد شدیم ما گفتن یه ایرانی 2 نفر بودیم، حقیر به همراه سید بزرگوار اهل علم با هم رفته بودیم اونجا، گفتن یه ایرانی 10 روز از دنیا رفته، کسی نیست بدن رو برداره و دفن بکنه. من گفتم من که دلشو ندارم، سادات از ما دل و جرأت چون پیشتره، ایشون رفت بعد از یه مدتی برگشت. گفتم آقا جان چطور شد؟ خب شرایط بد بوده، مثل که تو آپارتمان تنها بوده، تا اومدیم این بدن رو تکون بدیم پوست دست کنده شد، اومدیم جابجا کنیم مثلا بخوایم غسلش بدیم دیدیم امکان پذیر نیست، تیمم کردیم و یه کفنی پوشاندیم و دفنش کردیم، نمیشد کاریش کرد. واقعا ارزش داره؟ اگه ما واقعا امت پیغمبریم، فرمود 3 روز اگه نمیدید ما چقدر روی احوال همیم. این جابر ابن عبداللهی که مدال 40 به سینشه و برای همیشه تاریخ افتخار میکنه به این، در یکی از جنگ‌ها نقل میکنه این مرکب ما سر ناسازگاری گذاشت و زانو زد و به زمین نشست، هر کاری کردیم بلند نشد. من جلوی سپاه بودم، همه رد شدن رفتن، پیغمبر در انتهای لشکر بود، آمد تا رسید به من، پیغمبر نگه داشت. جابر مشکل چیه؟ عرض کردم آقا جان این مرکب سر ناسازگاری گذاشته، امروز با ما لج افتاده، خلاصه همراهی نمیکنه. پیغمبر فرمود همینجا بذار باشه. سوار مرکب پیغمبر جابر میگه شدیم با هم رفتیم، تو مسیر دائم سوال میکرد مثلا پسرت کجاست، اون مشکل حل شد، دخترت چطور شد، مسئله حل شد. بعد جابر میگه تا رسیدیم به مدینه پیغمبر فرمود برو وسایلاتو بذار دوباره برگرد تا مثلا فلان مشکل و گیر و گور رو با هم حل کنیم. اگر واقعا این روحیه در جامعه ما حاکم میشد، شاید یک فقیر و یک مشکلدار الان به سختی پیدا میشد، به سختی. اگر 3 روز نمیدید کسی رو پیغمبر از اطرافیان، پیگیر احوالش میشد. و آخرین ویژگی سلوک اجتماعی و 5مین ویژگی سلوک رفتاری پیامبر در اجتماع مربوط میشود به عفو و گذشت. خیلی قضیه راجع به این بحث عفو و گذشت مربوط به پیامبر خدا نقل شده، من به سه موردش خیلی کوتاه اشاره میکنم. انس ابن مالک خادم پیغمبر بود، در یه برهه‌ای نقل میکنه در کوچه های مدینه حرکت میکردیم، پیغمبر یه بردی به دوش مبارکش بود، حاشیه این برد یه مقداری زخیم بود، یه عرب بیابونی اومد گرفت و کشید به این گردن مبارک پیغمبر صدمه زد و گفت از اونی که بعضیان بی خود از آدم طلبکارن، از اونی که خدا بهت داده به ما هم بده. گفت کشید این برد رو، گردن مبارک پیغمبر رو صدمه زد، من اومدم اقدامی انجام بدم. حضرت خندید و بود برای خودت، اما یه قدی آروم برای خودت خندید. ماجرای مکه معروفه، علت خصام پیغمبر ابو سفیان بود، پیغمبر گذشت. و سوم در ماجرای حمزه، پیغمبر از وحشی گذشت، منتها همه جا هم اینجور نبوده. بعضی از موارد ما داریم پیغمبر گذشت نکرده. عزیزان سروران محترم، در بحث غیرت ناموسی پیغمبر نگذشت. حکم ابن العاص بابا مروان لعنت الله علیه ما، این خبیث گهگاهی سرک میکشید به منزل پیغمبر، قد و بالا همسرای پیغمبر رو نگاه میکرد. پیغمبر خیلی عصبانی شد به خاطر اثرات بدی که این قضیه داره، حضرت تبعیدش کرد. عزیزان نبخشید پیغمبر، تبعیدش کرد. بعدها خلفای سلاسم نتونستن برگردوننش، اونا که هر کاری کردن بر خلاف امر پیغمبر بود. یکی از مواردی که نتونستن خلاف عمل کنن همین بود، چون پیغمبر در بحث ناموس با کسی شوخی نداشت. و این چقدر آموزنده است. بله گذشت درست، اما اونا که کسی ناموس توهین کرد گذشتم ازت، بی خود گذشتی، یکی گذشت نداره، صرف باید وایسی. بحث غیرت ناموسی پیغمبر نگذشت، نگذشت. ببینید چقدر آموزنده است. اما متاسفانه در این منابری که متعلق به پیغمبر خداست چقدر به سلوک رفتاری پیغمبر گفته میشه و اشاره میشه؟ خیلی کم. که اگر اینها بیان بشه حقیقتا در زمره همون چیزهایی که قلوب رو احیا میکنه است و به ما میل پیدا میکنن. سنت های پیغمبر، سیره حضرت رو اگر بیان کنیم، مردم چون او از فطرت بود و وصل به الهی بود، وصل به خدا بود، هر کاری انجام میداد چون الهی بود و قلوب هم دست خداست جذبش میشدن. لذا پیغمبر اینجوری بود که اون عربی که به همسر حضرت تهمت جنسی میزنه، ماجرای افک، این عرب رو پیغمبر اصلاح کرده. و این بحث سلوک رفتاری و اجتماعی بسیار آموزنده است. عرضم تمام، عذرخواهی میکنم. الهنا به همه ما توفیق محبت حقیقی و تبعیت از پیامبر عظیم القدر و ائمه اهل البیت علیهم السلام کرامت بفرما. روز جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی از ارواح و نافدا. من چند بیتی از باب عرض ادب خیلی کوتاه تقدیم میکنم. برادر عزیزم آقای حیدرزاده هستن، حاج حسن آقا، و تشریف بیارن فیض میدن و یا عزیزان دیگری که حضور دارن. بیا تا کی نهادی سر به صحرا، یا ابا صالب بیا، بیا تا کی نهادی سر به صحرا، خلاصه کنم این دو سه بیت. دعاتون کردم، بیا بیا از قنفذ کافر غلاف تیغ را بستان، که جایش مانده بر بازوی زهرا، یا ابا صالح در و دیوار بیت وحی گوید با تو پیوسته صادات علما که اینجا مادرت افتاد از پا یا ابا صالح بیت آخر و دعاتون کردم سر خونین جدت در تنور و تشت و نکله سر خونین جدت در تنور و تشت و نکله تو را خاند ز سوز سینه ما یا ابا صالح هر کجا نشستی ابن الحسن حسن یا ابن حسن يا ابن الحسن قبل از دعای اشاره علامه مجلسی می فرماد همین روزا ما زالت بعد ابیها معصبت رن ناهلت الجسم محترقت القلب باکیت القلب ترجمه بماند یغشا علیها ساعت بعد با قلب شکسته با چشم اشکبار این روزا هر ساعتی یه بار غش میکرد به هوش میآورد ناله بزن یا زهران